بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کلام در سند روایت ابوالبختری بود که در رابطه با تجهیز فردی که قادر هست به جهاد، فرد دیگری را تجهیز میکنه و او را به جهاد میفرسته. آیا جهاد بر فرد قادر با این تجهیز غیر وجوب اون ساقط میشه یا خیر؟ بیان شد که یا متعین هست بر فرد قادر جهاد که اون خیر مشخص شد، یا نه وجوب کفایی داره. بیان شد که نظر بسیاری از اصحاب فقه، بلکه مرحوم صاحب جواهر گفته بلا خلاف نعجدو، این هست که ساقط میشه و در ثواب جهاد نیز شریک فرد جهادگر میشه. روایتی ره از حضرات معصومی نقل شده بود از ابوالبختری عن جعفر ابن محمد عن عبی از امام باقر علیه السلام که ان علی علیه السلام سئل عن اجعال الغضب فقال لا بأس أن يغضب الرجل عن رجل ويأخذ الجعل منه، که این در تأیید همین فتوای حضرات فقهاست که شخص قادر، یا به تعبیری وجوب جهاد بر شخص قادر، به گاه تجهیز غیر و نائب گرفتن اون وجوب ساقط میشه و از اون روایت رو بیان کردیم. در سندی که مرحوم همیری در قرب الاسناد نقل میکنن، افرادی که ذکر شده، یکی سندی ابن محمد بزاز بود که امامی سقه هست و دیگری ابوالبختری بود که وهب ابن وهب قرشی است که عامی‌ست، ضعیف هست و توثیق نشد. بنابراین این روایت با این سند قابل استفاده نیست. اما مرحوم شیخ همین روایت رو با سند دیگری نقل کرده که اون سند موثق هست و این روایت مستند و قابل استفاده میشه. شیخ نقل میکنه این روایتش رو به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی. طریق مرحوم شیخ به محمد ابن احمد ابن یحیی طریق صحیحی است. این محمد ابن احمد ابن یحیی محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری است که از اجلاه هست و اصحاب الرجال اون رو توثیق میکنه. این شخص نقل میکنه عن ابی جعفر احمد ابن محمد ابن خالد برقی که ایشون هم امامی سقه هست، هرچند برخی اشکال برش میگیرن و در برخی از امور، لکن نزد اصحاب تحقیق رجال توثیق اون ثابت هست. ان ابیه یعنی محمد ابن خالد برقی که ایشون هم توثیق شده، هرچند اختلاف هست لکن اصحاب تحقیق اون رو توثیق میکنه. ان صادق علیه السلام ان ابی از امام باقر علیه السلام همین حدیث را، ان علیان علیه السلام سئل عن اجعال الغث تا آخر. این سند سند صحیحی است و قابل استفاده هست و مستند هست این روایت، پس توثیق شده این سند، بنابراین این روایت موثوق الصدور هست و قابل استفاده هست و این روایت ثابت میشه که شخص قادر که وجوب جهاد بر او هست میتونه با نائب گرفتن و تجهیز اون به ابزار نظامی، حتی دادن نفقه به خانواده او، میتونه جهاد نره و وجوبم از او ساقط میشه در این شرایط، مگر اینکه شخص قادر متعین حضور در جبهش لازم باشه که اگر جبهه نره این شخص، امور جبهه دچار رکود میشه. یعنی واجب عینی نباشه، واجب کفایی باشه، این تجهیز و عقض نیابه موجب سقوط وجوب جهاد بر شخص مجهز هست، شخصی که فرد دیگری رو تجهیز میکنه. خب این روایت مؤید به روایت نبوی هم هست. چرا مؤیده و این روایت خودش دلیل نیست؟ چون سند روایت های نبوی سند های قوی نیست، لکن چون این مضمون با مضمون روایت مستند یکیست، به عنوان مؤید تلقی میشه و قابل استفاده است که میفرم من جهز غازیان، اگر کسی تجهیز کرده یک رزمنده را، کان لهو که مثل اجر این شخص، مثل اجر شخص رزمنده ثواب میبره. خب این پس معلوم میشه حالا که ثواب میبره، این شخص جائز بر او که شخصی رو تجهیز بکنه که به جبهه بره و خودش نره و بمانه و وجوب از او ساقط میشه. البته در این روایت میشه از جهت بر سندی که اشکال میشه، از متنی هم اشکال کرد. اون اینی که این روایت نمیگه که اگر کسی رزمندگی رو تجهیز کرد خودش نره و رفتن این شخص با تجهیز اون، با تجهیزش وجوب از شخص مجهز برمیداره. میگه نه، در ثواب با هم شریکن. من جهز غازیان کانه لهو که مثل اجره، در اجر شریکن، نه این که وجوب از شخص مجهز ساقط میشه. لذا احتمال داره در همون واجب کفایی فرد واجب بشه بره و خود استطاعت مالی داشته باشه، یه فرد دیگری را هم تجهیز کنه که به جبهه بره، یه هم خودش جبهه بوده، هم مقدمات حضوری بوده در جبهه مهیا کرده، هم خودش ثواب جهاد میبره به خاطر عملیاتی که میکنه و هم ثواب کسی که تجهیز کرده و داره میجنگه، همونطور که اون شخص ثواب میبره، به همون اندازه این شخص مجهز نیز ثواب میبره. این روایت در این مقامه، در مقام تشریک ثوابه، نه در مقام این هست که نائب گرفتن تجهیز کردن موجب این میشه که این شخص دیگه وجوب از او ساقط باشه. پس بنابراین این روایت نبوی هم با اینکه مرحوم صاحب جواهر بیان کرده مؤید میتونه باشه، نه مؤیدم نمیتونه باشه، چون در نوع دلالت اون در مسئله قابلیت خدشه وجود داره، لیکن اصل مسئله که اگر متعین نباشه بر فردی که جبهه بره، بلکه واجب کفایی باشه و این فرد که وجوب کفایی برش هست، فرد دیگری که مایل به جبهه بره تجهیز کنه که اون بره، این کفایت میکنه، لزومی نداره به جبهه بره. اینطور فرموده. ما به واقع میشه اینجا یه اشکال گرفت و تفصیل قائل شد. مسئله رو میشه اینطور تبیین کرد که یا مکلف متعین است حضور در جهاد ابتدای نظامی بر او، یا متعین نیست. متعین نیست یعنی وجوب کفایی داره. حالا که وجوب کفایی داره، یا حضور اون در جبهه لازم است چون من به کفایی کسی نیست، حضورش لازم میشه، یا حضور اون لازم نیست چون من به کفایی موجود هست. خب اونجایی که من به کفایی موجود هست، خب پر روشنه که اصلا وجود بر اون دیگه نیست. اونجایی که حضور این شخص در جبهه لازم هست چون من به کفایه کسی نیست، در این صورت این شخص یا با تجهیز دیگری نیاز از حضور خودش برطرف میکند، یعنی صد تا میخواستن مثلا صدومیش این شخص بود، حالا این شخص میاد یه فرد دیگری، فرد صد و یکم رو جای خودش میاره، تجهیزش میکنه، دیگه همون صد نفر کفایت میکنه. یا با تجهیز فرد نیاز جبهه به خودش برطرف میکنه یا نه برطرف نمیشه، ولو تجهیز میکنه و این شخص وارد جبهه جهاد میکنه، اما نیاز جبهه ولو تجهیز بکنه این فرد باز تأمین نمیشه، خودش هم باید حضور پیدا کنه. لذا در اینجا باید دقت در فتوا کرد. بگیم اگر متعین خودش، همونطور صاحب شرایی گفت، اگر متعین نیست وجوب کفایی داره، یا من به کفایه افراد هست نیازی به حضور اون نیست که اصلا وجوبی نداره، نیازی به تجهیز دیگری هم نیست. اما اگر حضور در او در جبهه نیاز است، حالا اینجا بحثه، یا تجهیز غیر نیاز او به جبهه برطرف میکند یا برطرف نمیکند. اگه برطرف میکند، همین فتوای مرحوم صاحب شرایی درست، حرف مرحوم صاحب جواهر درست. اما اگر برطرف نمیکند ولو تجهیز غیر میکنه، ما نمیتونیم بگیم که حالا که تجهیز غیر کرد وجوب از او ساقط میشه، چون نیاز هست در جبهه، نیاز هست به صد و مثلا پنج نفر نفر سوم یا نفر سده یکم رو تجهیز میکنه که وارد سپاه و لشکر بشه. این نمیتونه بگیم چون دیگری رو تجهیز کرد بس وجوب از خودش برداشته میشه، چون نیاز به 35 نفره، این انا شدن 101 نفر. حالا که شدن 101 نفر باز وجوب بر او هست ولو تجهیز کرده غیر رو. احتمال داره که اون نائب از خودش گرفته. خب نائب از خودش هم بگیره باز وقت شدن 100 نفر باز وجوب کفایی به گردن دوباره خودش. یعنی با آوردن نائب وجوب ابتدایی که به گردنش بود برطرف میکنه. وقتی که اون جایگزین شد، شماره دو نائب جایگزین شد، چون نیاز به 5 نفر دیگه است باز اون وجوب کفایی میاد، دوباره تعلق میگیره. بله اگر ایشون آمد 5 نفر رو تجهیز کرد به نیاز جبهه از بین برد، اون وقت از گردن خودش ساقط میشه. لذا باید قائل به این تفصیل بشیم، لذا باید میکنیم فتوا بدیم. اینطور نباید بگیم که ولو کان قادرن فجهد غیره سقط عنه ما لم یتعین. ما لم یتعین ولم یکن فی هذه السوره الجهاد محتاجون الیه ایزن، دوباره نیاز بهش داشته باشه ولو متعین نباشه. این رو باید این دقت در فتوا داشت. خب یه فرع دیگه که حضرات شروع کردن و روی اون بحث کردن، بحث زمان و مکان جهاد هست. آیا در آیه شریف هست کتب علیکم القتال، این از جهت زمانی و مکانی مطلق هست، یعنی در هر زمانی در هر مکانی، یا اینکه نه در اینجا تأکید هست؟ تمامی فقهای مذاهب اسلامی قائل هستند که از جهت زمانی و مکانی ادله عام وجوب جهاد مقید هست، چه از جهت زمانی چه از جهت مکانی. لذا گفتن از جهت زمانی مقید هست به عدم اشهر الحرم، یعنی در ماه حرام نباید باشه، ماه رجب، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم، مثلا در اینا نباید باشه. لذا کتب علیکم القتال الا فی رجب، ذوالقعده، ذوالحجه و المحرم، این مقید میشه. ادلش هم که خب گذشته از اجماع بیان شده دیگه، یسالونک عن الشهر الحرام قتال فی، آیه شریفه هست سوره بقره آیه 190 و 214 هست در اونجا، یسالونک عن الشهر الحرام قتال فی، مردم از شما سوال میکنن از ماه حرام، از چه چیزی سوال میکنه؟ به دل میاد تبیینش میکنه، میگه قتالن فی، از قتال از شما سوال میکنه که در شهر حرام قتال در اون چگونه هست، حکمش چیه؟ قل، بگو یا رسول الله، قتالن فیه کبیر، قتال در این ماه کبیر هست. اینجا کبیر صفت موصوف محذوفه، یعنی قتالون فی ذنب کبیر، گناه بزرگیست، مشکل داره. یا آیه شریفه که در سوره توبه هست، فاذا سلخ الاشهر الحر اشهر الحرم، وقتی که شهرهای حرام تمام شد، فاقتلوا المشرکین، با مشرکین بجنگید. خب میگه این شهرها تمام شد، یعنی ماه ذی القعده تمام شد، ماه ذی الحجه تمام شد، ماه محرم تمام شد، ماه رجب تمام شد، اون وقت شما بجنگید. این معلومه تو این ماه ها مشکل داره. یک نکته ای که هست اینجا میگه فاذا سلخ الاشهر الحر اشهر الحرم فاقتل المشرکین. خب اینجا صيغه امر دیگه، میگه فاقتل المشرکین، پس دیگه با مشرکین جنگیدن واجب میشه بعد از این ماها. نه، اینجا امر در مقام دفع حذره که فاقتل المشرکین، در اینجا دیگه مشکلی نیست، میتونید بجنگید، نه اینکه واجب هست بجنگید. همین نکته اصولی بود که عرض کردم. لذا تمامی فقها ها گفتن که وجوب جهاد ابتدایی نظامی از حیث زمان مقید هست به عدم جهاد در این چهار ماه که مشهورن به اشهر الحرم. خب اما نکته‌ای که اینجا هست این معنا هست، این در رابطه با جهاد ابتدایی نظامی است، جهاد ابتدایی است. اما اگر دشمن شروع کرد به حمله، خب اینجا بگیم که چون اشهر الحرم هست با اون نجنگی، دفاع واجبه، ولی از بحث ما دیگه خارجه، چون ما بحث جهاد ابتدایی نظامی میکنیم، ابتدایی، نه جهاد دفاعی. لذا مرحوم صاحب چرایه و مرحوم صاحب جواهر یک عبارتی دارن که از بحث خارجه، میگه یحرم الغذف فی اشهر الحرم الا ان یبدو الخصم، میگه یعنی که خصم شروع کنه. خب این از بحث جهاد نظامی ابتدایی که موضوع بحث ما خارجه، این میشه دفاعی. اما یه نکته دیگه که اینجا هست، پس اگر خصم شروع کرد اشکال نداره انسان دفاع کنه، دفاع هم در تمامی ماها جایزه، هیچ مشکلی نیست، بلکه دفاع واجب، ولی از بحث ما خارج شون، بحث ما در رابطه با جهاد نظامی ابتدایی است. اما یک موقع هست که ما شهرهای حرام رو میشناسیم، قائل هستیم که دارای حرمت هستند و شرعاً ما مراقبت داریم که جهاد ابتدایی نظامی درش واقع نشه، اما طرف مقابل ما اون خصم اصلا قائل به این حرفا نیست، قائل نیست که اشهر الحرمی داریم ما، خب با ایشون نمیشه جنگید تو ماهای حرام، فرمودن که نه اشکال نداره، اگر خصم ما ممن لا یرا للاشهر الحرم حرمتن، اینجا دیگه حرام نیست جنگ با اون، چون اصلا قائل نیست. پس بنابراین حرمت جهاد ابتدای نظامی در این چهار ماه یک قید داره و اون اینه که اینجا حرام هست، مگر این که خصم ما دشمن این شخص از کسانی نباشه که اندون که اصلا اشارالحرمی ما نداریم، اشارالحرم ما نداریم، حرمتی نداره، فرق میکنه. اون وقت پاس میشه حرام نیست، میشه باش جنگید. پس یحرم القذف فی اشهر الحرم الا ان یکون الخذف ممن لا یرا للاشهر الحرم حرمه. این نکته ایست که در اینجا باید بیان کرد. خب در این رابطه مسائل دیگه هم هست که انشالله در جلسات آینده محضر مبارک شما عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.